أنا الرحمن الرحيم، فنهشتم تبیات شفا الحیوان صفحه 101 سطر 5. و القبات منها ما یقطع فی الشتاء الى قرب و الى بقعة و هدیة دفیعه و منها ما یختار فی الصیف المراوح و الربابی و ينتقل في الشتاء الى الاقبار بسهوله. در ابتدای این فصل این بحث رو مطرح کردیم که حیوانات به دو قسم تقسیم میشن. بعضی حیواناتی هستن که در محل سکونتشون همیشه ساکنن، چه در تابستان چه در زمستان، و بعضی ها مهاجرت می کنند. در تابستان در قسمتی زندگی می کنند، در تابستان در قسمتی دیگر. بعد اون حیواناتی که مقیم بودند، گفتیم بعضی هاشون تو همونجا مقیمند، اما بعضی هاشون یه خورده جا به جا می شند، به صورتی که مهاجرت صدق نمی کنه. از اون ناحیه‌ای که هستن بیرون نمیرن، ولی مثلا بیتشون رو عوض می کنن، محلشون رو عوض نمی کنن. حالا به قول ایشون بقعهشون عوض نمیشه. محله همون محله است، منزل مثلا چند تا کوچه اونورتر می بینن. حالا به تعبیر من اینا رو ما همه رو میگیم مقیم. مقیم حیواناتی هستن که در همون جایی که تابستان زندگی میکردن زمستان زندگی میکنن، یا اگرم تغییر مکان میدن، تغییر مکان این چنین نیست که ناحیه عوض نمیشه، محله عوض نمیشه، ولی مثلا کوچه و خونه عوض میشه. حالا تو بیابون که کوچه و خونه نداره، من اینجور توضیح دارم میدم. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. حالا میگم اونهم که مهاجرت میکنن اونام اقسامی دارن که اقسامشون رو میشوریم. بعضی هاشون نزدیک مهاجرت میکنن به جای نزدیک، به طوری که وقتی به یک محل گرمی میرسن دیگه توقف میکنن، یه جای خاصی رو که دور باشه در نظر ندارند. همون نزدیک ها یه ذره گرمتر بشه که بتونن تحمل کنند، فرود میان و زندگیشون رو شروع میکنن. اما بعضی هاشون جای خاص رو انتخاب میکنه، مثلا در تابستان میره توی بیابانی که باد زیادی بوزد، در زمستون میاد تو گودال زندگی میکنه که بادی نباشه، یا در زمین های هموار زندگی میکنه، اون کوهستان ها و اون جایی که باد زیاده رها میکنه. به همین قانع که از بلندی بیاد تو فرودی یا در پایین و گودی زندگی کنه، به همین مقدار گرم و قانه. ولی بعضی هاشون اینقدر طولانی کوچ میکنند به اندازه پایان یک سفر، یعنی انسانی که بخواد سفر کنه سفر طولانی، از یه جا را میفته و یه جای دوری وارد میشه. اینا هم این چنینه. بعضی هاشون نصف کره زمین رو طی میکنند، در یه فصل میاد توی جنوب زندگی میکنه، در یه فصل میاد تو شمال زندگی میکنه، اصلا نصف کار زمین رو طی میکنه. پس این مهاجرها هم مختلفن، یکسان نیستن. اینا مطالبی هستن که الان من از رو تطبیق میکنم، خیلی دشوار نیست که بخوام توضیح بدم. صفحه 101 این سطر 5. والقباطع، یعنی حیواناتی که مسافتی رو طی میکنن، و ما ازشون تعبیر میکنیم به حیوانات مهاجر. منها، بعضی از اینها، این بلقبات و منها نخونید، بلقبات یه خود مکس کنید، بعد بگید منها. بعضی از این قبات ما یقطع، یعنی مهاجرت میکند، در زمستان الى قربه، یعنی خیلی مسافت دوری رو نمیره، همون نزدیکا زندگیش رو شروع میکنه، که مهاجرتش مهاجرت به مسافت دور نیست، مهاجرت و مسافت نزدیکه. و الا بغعتن و هدیتن یا هدیتن، هر دو جور خونده شده، دفیعه. بغعه که روشن یعنی ناحیه، اما هدیه یا هدیه به معنی جانبه، سمت، سو، جهت، یعنی به یه جهت گرم، دفیعه یعنی گرم، به جایی که گرمه میرن. مقید نیستن که اونجا کجا باشه، طولانی باشه، دور باشه، نزدیک باشه، فقط برایشون اهمیت داره که از این سرما بیان برن یه جای گرمتری، ولو خیلی این جای گرم نزدیکشون باشه. اما و منها ما یختارو، و منها یعنی بعضی از این حیوانات مهاجر اختیار میکند در تابستان مراوه را. مراوه جمع مروه است، مروه بیابانی است که جای وزش باد هاست. تابستان میره اونجا که باد بوزه، گرمای مستقر رو بدنش نباشه، گرمایی باشه که به وسیله باد منتقل بشه که بدن یه ذره آرامش داشته باشه. و روابی، روابی جمع رابی است، زمین بلند و پشته، تپه، اینا رو میگن رابیه. در تابستان میره رو رابیه زندگی میکنه، این تپه زندگی میکنه که باز تپه محل وزش باد، جلوی گرمای زیاد رو به این ترتیب میگیره. اما و ینتقل و فشتا، در زمستان منتقل میشه الی الاغوار. اغوار جمع قوره، قور زمین پست و فرو رفته رو میگن، در مقابل نجد که زمین مرتفعه. تو حجاز همون بخش نجدش یه خورده مرتفعتر از بخش دیگه است، لذا بهش میگن نجد. پس اغوار یعنی زمین های پست و گود. سهولت هم یعنی جمع سهل و به معنی زمین هموار. و من القوات ما یبعد مد از سفر، بعضی از مهاجرها دور میشه از اون محلی که در فصل قبل زندگی میکرده، دور میشه به اندازه پایان یک سفر. مدا یعنی پایان و انتها، یعنی به اندازه میره که یه سفر طولانی انجام میگیره، به اون اندازه دور میشه. مثل تیرن یتیر و من شرقی الجنوب الی غربی شمال، از جنوب شرقی به شمال غربی میره. مثلا از این طرف آسیا میره اون طرف آسیا، خب تقریبا یه قاره رو طی میکنه. کل کراکی، کراکی جمع کرکیه. کرکی پرنده است که در فارسی بهش کلنگ گفته میشه، از این گردن بلنده است. فإنها تأخذ من بلاد المشرق، میگه که ایشون میگه از مشرق میاد، مشرق مثلا از طرف چین که دیگه مشرق تقریبا زمین به حساب میاد، از اونجا راه میفته میاد توی مکانی وارد میشه که انسانهای کوتاه‌قدی اونجا وجود دارند. که تمام هیکلشون از پا تا سر به اندازه یه آرنج انسانه، اینقدر کوتاهند. بعد خب شنونده یه مقداری استبعاد میکنه این حرفو. ابن سینا میگه باور کن، اینا جز دروغ ها و بافتنی ها نیست، چنین انسان هایی داریم. خب حالا اصرار میکنه که ما باور کنیم، ظاهرا الان که چنین انسان هایی نداریم، حالا یا زمان ابن سینا یا زمان ارسطو اینا وجود داشته. انسان ها تقریبا روی کوتاقدی دارن میرند، ولی خب اگه این کوتاقدی رو داشتیم، حالا بلندقد داشته باشیم، برعکس بوده، رو به بلندقدی رفتن. گاهی هم پیش میاد قضاها مثلا این چنین اتفاق میفته. الان در زمان ما پسرها خیلی قدشون بلند میشه، دخترها کوتاه میشه، حالا میگن مال تغذیه است، مال هرچی است. هر در هر زمانی یه اتفاقاتی میفته، یه عواملی پیش میاد، ممکن قدی رو بلند کنه، قدی رو کوتاه. ولی این حرف مال ارسطوئه، مال ابن سینا نیست. زمان ارسطو این صغیر القوم ها بودند. ارسطو اینطوری داره: و منها من تنتقل من ارض اسکوسیا و هی من بلاد خراسان، از اونجا شروع میکنن الی ناحیت مصر، اونجا که یسیل ما اون نیل، و فی ما یقال هنالک یقاتل الرجال الذین قامات و اجسادهم قدر و ذراعی. دیگه مصر، پس ایشون میگه تو مثل همچین انسان های زندگی میکنی. بله، میشمد فعنه ها یعنی کراکی، تخوز من بلاد المشرق الال بلاد التي یکون و بها، یعنی یکون و فیها، در اون بلاد خلق من الناس هستند که قصار القامات هند، قامتشون کوتاه است، سقار الجسسن، جسهاشون کوچیکه، نه تنها قامتشون کوتاه است و چاقن، بلکه اصلا جسهشون کوچیکه، ریزن، حتی مثلا لاغر هم هستن، نه خیلی، نه که چاق باشن. قامت کل واحد منهم ذراع، به اندازه یه ذراع، نه به اندازه یه ذره که یه متره، به اندازه یه ذرا که نیم متره. بعد ابن سینا میگه وذلک حقون، این مطلب درستیه، جا داره که باورش کنیم. ولیس من ارسطو میگه بره. نه، این عبارت مال ارسطو، مال ابن سیناست. نه، بعید نیست ابن سینا اینو بگه. ارسطو گفت، میگه این حقه، جز بافتنی ها نیست. و لیس هذا القول مثلا، بل هناك بالحقيقة جنس من اجناس صغير القامة كما يقال و خيلهم ايضا كمثل. بله، ارسطو هم میگه منتها با عبارت دیگه. و لیس من المختلقات، مختلقات یعنی ساختگی ها اونایی که خودمون خلق کرده باشیم، و الخرافات، جز خرافات و ساختگی ها نیست، اینا واقعیت داره. به ذوالقرنین چنانچه مفاد روایات و آیات گفته میشه که اینجا موجوداتی هستن که باعث آزار ماند، یه جوری بشه که این راهشون رو ببندی نیان ما رو اذیت کنن. اونجوری که در آیه هست، ایشون سدی میسازه جلوی نفوذ اونها رو به شهر اینها میگیره. اونا کیا بودن؟ گفته میشه بعضی مفسرین احتمال میدن یأجوج و مأجوج باشند، و یأجوج و مأجوج رو جوری که تفسیر میکنن همینه، انسان هایی هستن، یعنی شبیه انسان هایی هستن که قدشون بندازی یه زرهایی، بعد دوتا گوش دارن، گوشاشون بلنده، به طوری که وقتی میخوان بخوابن یه گوش زیرشون پهن میکنن به صورت دوشک، یه گوش روشون میندازن به عنوان لحاف. اینطوری گفته میشه این یأجوج و مأجوج اینطوری دارن تفسیر میکنن. حالا بالاخره در زمان ذوالقرنین این بوده، ذوالقرنین البته اسکندر مقدونی نیست، ولی به اشتباه تطبیقش کردن بر اسکندر مقدونی. حالا اگه این اشتباه رو استمرار بدیم و بپذیریم، میگیم زمان ارسطو و اسکندر مقدونی یکی بوده دیگه. وقت اسکندر مقدونی اونا رو دیده و به ارسطو هم گزارش داده که چنین انسانایی هم هستن، چون قرار بر این داشتن که در این مسافرت اسکندر که برای جنگ آمده بوده توی قسمت های آسیا، به هر حیوانی برخورد کنن که در یونان نباشه، این حیوان بگیرن برای ارسطو بفرستن تا مطالعه کنه. خب وقتی چنین قراری داشتن حتما این گزارش هم میرسه به ارسطو. حالا نتونستن این انسان ها رو بگیرن برای ارسطو بفرستن، لاقل گزارششون رو دادن که یه چنین انسان های کوتاه‌قدی وجود دارند. وقت باز اختلافه که این سد کجا گذاشته شده. بعضی هم ممکن حالا بگن رود نیل، که البته اینو من نشیدم، ولی خیلی این چنین میگن در شمال آذربایجان در قفقاز، همونجور که الان بهش قفقاز میگن، این سد اونجا ساخته شده. میخوام عرض کنم یه چنین چیزی هم ما داریم. البته در قرآن توصیف نمی کنه قد انسان موجوداتی که اونجا بودن، ولی در بعضی نوشته ها آمده. بالاخره به ظاهر یه چیزایی بوده که این اخبار می رسیده. خلافش هم داشتیم. الان توی موزه امام رضا بعضی ذره ها هست که میگن این ذره فلان پادشاه بوده، و وقتی نگاه میکنیم چند تا انسان امروزی تو اون ذره جا میگیرن. پیداست که یه هیکلای غیر عادی هم وجود داشته. بله، حالا البته من که میگم زره بعضی پادشاهان، اونجا نوشته زره کی، من نمیخوام بگم که زره کیه، یعنی خیلی هم زمانش ما دور نیست. چه ست میشه ست پیشه چی پیدا شده؟ بله بله، توی تاریخ پلاته، جنگ پلاته که ایران با یونان جنگید و به شکست ایران منتهی شد به خاطر کوتاهی که لشکر ایران انجام دادن، در اون جنگ کشته های زیادی از ایران بود که نقل میکنن مثلا انسانی پیدا کردیم و استخونش رو پیدا کردیم که خیلی طولانی بود، و انسانی پیدا کردیم که استخونش با هم وصل بود، یعنی مفصل نداشت. حالا این چطوری میشسته، چطوری میخوابیده معلوم نیست، تمام استخون یک سره بوده. حالا یا اینکه بعد از اینکه مرده این استخون ها با خاک و اینها مخلوط شدن و اون قسمت های مفصل محشم شده و چسبیده، یا این در زمان حیاتش اینطوری بوده. خب یه عجایب این چنینی هم وجود داشتن. الان ما داریم انسان هایی که مریض باشن و با بقیه تفاوت زیادی داشته باشن، این هم داریم. ممکنه هم که اتفاقاتی افتاده، سه چهار تا آدم کوچیک هم ممکنه پیدا کردن گفتن اینجا سقار و قامته، دیگه به بقیه توجه نشد. این همه محتملاتی، ولی خب ممکنه مثل اینطوری باشه. و الا من به این نیله ایزن، یعنی این حیوان که کرکی ها هستن، که کرکی ها هستند، اینها از بلاد مشرق را میفتند، گفتیم تا به اون محلی که سقار القامات زندگی میکنن وارد میشن. حالا میگیم و الا من به این نیله ایزن، و این الا من به این نیله ایزن عطف است برای خط و نصفی قبل که گفت الا البلاد التي يكون بها خلقون من الناس تا آخر. گاهی از اوقات هم پایان سفرشون منبع نیله ایزن، یعنی همون تو که پایان سفرشون اون جاییست که سقار القامات زندگی میکنن، گاهی هم پایان سفرشون منبع نیله. منبع نیل تقریبا میشه کنگو، کشور کنگو که وسط قاره آفریقاست. از اونجاها چشمه های اونجاها وجود داره که اون چشمه ها تو رودی میریزن و کم کم این رود میشه رودی نیل، که منشأ این رود از کنگو وسط های آفریقاست، بعد میاد تو مصر و میریزه تو دریای مدیترانه. الان منبع نیل یعنی منشأ نیل، اون چشمه هایی که نیل از اونجا متکفل میشه، یعنی رودی نیل. و منها ما یسیف و بلجنوب، منها یعنی من القواطع، بعضی از همین مهاجران مهاجرهایی هستن که یسیف و بلجنوب، یسیف یعنی در تابستان اقامت میکند، بلجنوب و یشتو به شمال، به شمال، یشتو یعنی در زمستان میماند، در زمستان اقامت میکند در شمال، یعنی در یه فصل تو جنوب در یه فصل تو شماله. بنابراین فیکون و سفره ارزن، سفرش ارضی، یعنی از جنوب به شمال یا از شمال به جنوب، که عرض زمین رو طی میکنه. عرض زمین رو از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال طی میکنه، نصف زمین طی میکنه. اینجوری شده دیگه. حالا به قول شما اینم از عجایبه، در تابستون میره جنوب، در زمستون که در تابستون میره جنوب، در زمستون میاد شمال. این حیوان به سرما عادت داره. در تابستون ما که تابستون این کره شمالیه، میره جنوب که سرده. در زمستان ما که جنوب گرم میشه، تابستون میشه، میاد شمال ما که سرده. این در همه حال به سرما علاقه داره. در تابستون که ماها جامون گرمه، این میره جنوب که سردش بشه. در زمستون که جای ما سرده، این میاد جای سردتر ما که شمال ماست. در هر صورت شماله، در هر صورت سرماست. علاقه رو به سرما میره دیگه. جنوب در تابستان ما رو به سرما میره. نه خب جنوب که سرده، قطب جنوب سرده، بعید نیست از قطب شمال هم سردتر باشه. بله، شاید منظور قطب جنوب نباشه، شمال هم قطب شمال نیست، یعنی به طرف شمال میاد. در هر صورت حیوانیست که با سرما الفتش بیشتر از گرماست. توجه کردید ارسطو در این بخش میخواست حیوان قواطع و حیوان عوابد رو توضیح بده، یعنی حیوان مهاجر و حیوان مقیم. حیوان مهاجر ممکنه پرنده باشه، همچنین مقیم. ممکنه حیوانات خشکی باشن، حیوانات روی زمین خشکی باشن، چارپایان. ممکنه مثلا حیوانات دریایی و رودخونه‌ای باشن، همه رو شامل میشه. و همینطور هم هست، ما مهاجر داریم، مهاجر در هر سن نوع داریم، هم در پرندگان، هم در بین چارپایان، هم در بین ماهی ها، همه رو داریم. ولی دقت کردید در توضیحاتش و در مثالاش بیشتر رفت سراغ پرنده ها، اون دو تا دیگر رو رها کرد. البته در مورد ماهی ها هم یه بحثی در پیش داریم، چند خط دیگه به اون بحث میرسیم انشاءالله. ابن سینا هم ادامه میده که حرف ارسطو رو تایید کنه، نمونه هایی که خودش در قسمت های محل زندگی خودش دیده اونا رو ذکر میکنه تا کلام ارسطو تایید بشه. ولی بازم ابن سینا میره سراغ پرنده ها. اقولو، اینه احتیاج به خارج گفتن نداره. انه قد جربه، این حرفی که ارسطو زده تجربه شده، یعنی ما هم مشاهده کردیم. و عرف ان طیر الماء، یه پرندگان آبی، مثلا مثل قو، مثلا پلیکان، همینه که پرندن ولی بالاخره با آب سر کار دارن، که بعضیشون شکارچی آبن فقط، بعضیا نه، در یه قسمت‌های مرتفع دریا یا شط میشینن، به طوری که پاهاشون تو آبه، شاید تا نزدیکای تنشون هم تو آبه، اینجوری زندگی میکنه. اینا رو بهشون میگیم پرنده آب. پرنده های آبی هستن که مهاجرت میکنند از هند ربیعاً، یعنی در بهار مهاجرت میکنند، الال بحیرت به یامیان. بحیر یعنی دریاچه، دریاچه‌ای که در یامیان است. یامیان من نگشتم، ولی خب شهریست در همون، احتمالاً در نواحی افغانستان باشه. اینا بعضی پرنده ها هستن که دفعتن واحدا مهاجرت میکنه، یعنی مثلا امروز که بلند میشه همینطور پرواز میکنه تا به اون مقصد برسه، در مقصد فرود میاد و زندگی رو شروع میکنه. که اینا دفعتن مهاجرت میکنن. دفعتن یعنی اینطور نیست که وسط راه در یه جا اتراق کنه، بشینه، زندگی کنه، بعد دوباره یه ماهی بگذره، بعد بلند شه بره. ولی این حیوانی که الان ابن سینا میگه دفعتا مهاجرت نمیکنه، دو بار مهاجرت میکنه، یک بار از هند میاد یامیان، یک بارم از یامیان میاد مرو، یعنی دو بار مهاجرت میکنه، مقصد اصلیش مروه، ولی این وسط چنده ها استراحت میکنه، حالا چند روز استراحت میکنه، اینو دیگه بیان نکرده. و عرف ان طیر الماء یقطع من الهند، مهاجرت میکنه از هند ربیعانی در فصل بهار، الی البحیرت بیامیان، یعنی فیامیان، به دریاچه‌ای که در یامیان هست، دفعتن واحده، تا اینجا رو یه دفعه میان، و دفعت الاخرى من یامیان الی نقاعه مرو، دفعه بعدی که میخواد مهاجرت کنه از یامیان شروع میکنه تا نقاعه مرو میره. نقاعه جمع نقیعه یا جمع نقیعه، جمع نقیع، نقیع هم آب راکد خوشگوار رو میگن، جاهایی که آبای گوارا و شیرینه و راکده، مثلا دریاچه های بسیار کوچک که در مر وجود داره، این حیوان خودشو به اون دریاچه ها میرسه، چون حیوان آبیه، طیر الماءه، از ماء بلند میشه میاد به مر میرسه، در مر هم تو خشکی زندگی نمی کنه، میاد کنار این نقاعه زندگی میکنه. وقتی رسید به مر، حالا شاید بگیم کوچه سوم رو شروع میکنه، اونجا پراکنده میشن، یعنی این گروهی که دست جمعی از هند آمدن یامیان، باز دست جمعی از یامیان آمدن تا نقاعه مرو، اینا وقتی به نقاعه مرو میسن پراکنده میشن، سه گروه میشن، گروهی به سمت طبرستان میره، دریای مازندران، گروهی هم به سمت دریای خارزم میره، گروهی هم به جای دیگه میره که میشنه تعیین نمیکنه. ثم یتفرق من هناک، بعد حیوانات متفرق میشن، من هناک یعنی از نقاعه مر، از نقاعه مر متفرق میشن، دیگه با هم دست جمعی کوچ نمیکنن، سه دسته میشن. فمن آخذن الی ما وراء النهر و الی بحیره خارزم، یعنی بعضی ها شروع میکنند که برن به سمت این، من خوندم، من نخوندم، فمن آخذن، یعنی در بین اینها گروهی هستن که این چنین عمل میکنن و بازم داره، و من آخذن الی بحر طبرستان، یعنی بعضی هاشون به سمت ماوراء النهر میرند، ماوراء النهر یعنی حدود جیهون، بعد الی بحیرت خارزم، خارزم دریاچه خارزم در مغرب رود جیهونه، دریاچه خارزم، بله بله، تو ترکمنستان واقع شده امروز. و من آخذن، بعضی هاشون شروع میکنند به سمت بحر طبرستان میرن، بحر طبرستان همون دریای خزره، دریای مازندرانه. و من متجهتن الی جهتن اخرى، بعضی هاشون هم رو میآورند به جهت دیگر، یعنی به سمت دیگر غیر از دریای خارزم و دریای مازندران. قال، تا اینجا عقول مال ابن سینا بود، حالا قال یعنی ارسطو، ول کراکی تسافر رو که خیت واحد، این برندگان وقتی که مهاجرت میکنن دو جور مهاجرت میکنن، بعضیشون این چنین میرن که پشت سر هم قرار میگیرن، مثل یه نخ، یعنی رئیس جلو میفته، اونا بقیه همینجور به دنبال میرن، پراکنده نیستن، یعنی یکی در پی دیگریست که ردیفشون رو به صورت یه خط میبینی، اما گروهی میبینی با همدیگه مجتمع میشن میرن، یعنی گروهی میرن، مثلا مثل یه دایره وار، مثل یه دایره وارد فضا میشن، نه مثل یه نخ. قال اول کراکی تسافر رو که خیت واحد، مثل یه نخ روی زمین، روی هوا مسافرت میکنن، که یقودها رئیسون، یعنی میکشد اینها رو، قیادت میکند اینها رو، راهنمایی میکند رئیسشون، رئیسشون اینها رو راهنمایی میکنه، اینا هم به دنبال رئیس راه میفتن. حالا چه بسا ممکنه سلسله مراتب هم طی بشه، اول رئیس باشه، بعدا نخست وزیر باشه، بعدا وزرا باشن، بعدا رعیت باشه. تو رعیت ممکنه مثلا دستبندی های مختلف باشه. اینا دیگه ما نمیتونیم، احتمالش هست اینطوری هم با هم به این ترتیب هم واقع بشند. بله، حالا شما بله، خب اینا ببینید در قدیم بودن این چیزا برشون خیلی روشن نبود. حالا شما این فرمی در بعضی مستندا نشون میدن که اونی که جلو میافته چون باید هوا رو بشکافه و بره، خب بالاخره پروازش سختتر از بقیه است، اون خسته میشه، بعد از مدتی جاشو عوض میکنه، کسی دیگه میاد جای اون واقع میشه و به این ترتیب اون قائدشون و رهبرشون یکی تا آخر یکی باقی نمیمونه، بلکه تفاوت میکنه. اما اونا این دقت ها رو قدیمی ها نداشتن، نه بخاطر اینکه دقت نداشته باشن، وسائل براشون نبود. حالا که وسیله هست نگاه میکنن، عکس برداری میکنن، میبینن یکی جابجا شد. اون وقت جابجا شدن رو قدیمی ها نمیتونستن ببینن، ولی حالا با دوربین نگاه میکنن معلوم میشه که جابجا شد. به قول شما ممکن هم از بیاد مثلا در ردیف آخر باشه، اون که جاشو عوض میکنه که بتونه از پرواز دیگران استفاده ببره. ول قطا، قطا به مرغ سنگخاره میگن و معتقدن که حیوانیست معتقدن که حیوانی است که در هدایت ضرب المثل است. یک مثالی رو من نوشتم اینجا، مثال اینه: و ناس و اهداف القبیه من القطا، در قبیه از مرغ سنگخاره هدایتشون بیشتره، و ازل و فی الحسنا من القربانی. شعر البته: و ناس و اهداف فی القبیه من القطا و ازل و فی الحسنا من القربانی، در نیکی ها گمراه تر از کلاغ‌ها هستن. این داره مردم رو حذف میکنه که در بدی‌ها از مرغ سنگخاره هدایتشون بیشتره، در خوبی‌ها هم از کلاغ ضلالتشون بیشتره. ولقطا تسافر جملتن منتشرن، جمله یعنی گروهی، گروهی مسافرت میکنند، اما منتشر نه به صورت یه خط پی در پی، بلکه منتشر و پراکنده. بیشتر این حیوانات هم ظاهرا به همین صورت منتشر مهاجرت میکنه، اونی که به صورت خط مهاجرت میکنه خیلی زیاد نیستند. و من از سمک، حالا مهاجرت ماهی ها رو میگه، و من از سمک ما یقتع من بحرن الى بحرن، بعضی از ماهی ها مهاجرت طولانی می کنند از دریایی به دریای دیگر، بعضی ها مهاجرت می کنند من لجتن الى شتن، لجه به معنای قسمت پر آب دریاست. عمیق‌ترین و پر آب ترین دریا می گن لجه، الى شت، شت این رودخونه کناره رود. این دوتا مهاجرت، مهاجرت سوم، او من شتن الى شتن، از رودی به رودی دیگه مهاجرت میکنه که مسیرشون طولانی، یه مهاجرت بسیار طولانی، از رودی به رودی میره، تو رود بعدی تخم میریزه، دوباره برمیگرده. وقت در این بینم خیلیشون شکار میشند یا بر اثر خستگی میمیرند. و من هم یعبد، من ها یعنی بعضی از ماهی های عبد، یعنی در یه جا مقیمند، مهاجرتی نیستند، توی یه دریا میمونند تا آخر. بعد میفهمد تمام این حیوانات مهاجر وقتی منتقل میشند از گرما به سرما یا از سرما به گرما، یه زندگی خوشی رو شروع میکنند. و تخصب و کل طائفتین، یعنی در سعه و خرمی واقع می شود، به زمین سرسبز و پر علوفه دسترسی پیدا می کند. هر طائفه مهاجر وقتی منتقل می شود از گرما به سرما یا از سرما به گرما، یعنی اینطور نیست که به مشقت بیفته. وقت مهاجرت مشقت داره، ولی وقتی می خواد تو اون مقصدش اقامت کنه، با شادمانی و با خرمی اقامت می کنه. خب حالا توضیح میده که این حیوانات وقتی میخوان مهاجرت رو شروع کنن، صیحه میکشند و با این صیحه به هم نوع خودشون خبر میدن که آماده مهاجرتند، تا همه جمع بشن هیچکی جا نمونه، ولی که یکی جا بمونه دیگه نمیتونه مهاجرت بکنه، باید در جمع مهاجرت بکنه. این صیحه به خاطر انذار، یعنی به خاطر اعلامه، میخواد اعلام کنه به هم نوع خودش که ما آماده ایم، شما هم بیا که با هم بریم. و ازا هم قطی اون منت تیر بلغت، قطی یعنی گروه، همه یعنی قصده. وقتی همت میکند گروهی از پرندگان، بلغت یعنی مهاجرت، تسایهت یعنی فریاد میکند، صیحه میکشد، منذرتن به ما تسنه، منظرتن یعنی در حالی که هشدار دهنده هستند به کاری که میخوان انجام بدن، یعنی به مهاجرتشون دارن هشدار میدن، اعلام میکنن. لعلا یقبر منها قابرون، تا مکس نکند از این پرنده قابری، یا معنا بکنیم بهتر، جا نماند از این پرنده جا مانده ای، که چیزی ازشون جا نمونه، هر کدومشون تصمیم مهاجرت دارن در این جمع وارد بشن. ارسطو داره به ایزا کانال لیل، وقتی شب وارد میشه، سبتت هازه تویور، این صدا میکنن، فریاد میکنن، و دعت بعضها بعضن، با این صدا بعضی هاشون بعضی دیگه رو دعوت میکنه، یعنی اعلام میکنه همین که میشی نداره میگه. بعد میگه و ایزا سمع از سیادون اسواتها، علمو این سیادون که این حیوانات لا تبیتو فی اماکنها، دیگه این شب تو اماکنشون نیستن، همین شبانه بلند میشن میرن. و من تیر ما تقوی علا ریهن دونه ریهن، بعضی از پرنده ها توانایی تحمل بادی رو دارند و تحمل باد دیگر رو ندارند. کدرات، پرنده ایش از تیره کبک ها، یه خود از تیهو بزرگتره. این حیوان با هر بادی سازگار نیست، بر بعضی بادها توانایی داره، بر بعضی نه. ریه رو در اینجا من بمانه باد گرفتم، گاهی بمانه راه هم میاد، ولی ظاهران در اینجا بحث راه مطرح نیست، ریه بهتره. بله، ارسطو واضح‌تر بیان کرده، گفته دراج اگر تو باد شمال واقع بشود خوشه، اگه تو باد جنوب واقع بشه حالش بده و مریض میشه. پس با بعضی بادها سازگاره با بعضی بادها سازگار نیست. بادی که از جنوب میاد برش ناسازگاره، بادی که از شمال میاد برش باعث عافیته. ولی بله فإن الجنوب، ابن سینا هم همونه میگه، فإن الجنوب ترخیه و شمال تقویه. باد جنوب سست میکنه او رو، ولی باد شمال باعث قوتش میشه. فلذلک یختار لصیدها حبوب الجنوب، یختار لصیدها حبوب الجنوب. به همین جهته که صیادها وقتی میخوان این دراج رو صید کنن سب میکنن تا باد جنوب بوزد. وقتی باد جنوب وزید این حیوان سست میشه و توانایی فرار رو نداره، راحت صیدش میکنه. و من الطیر ما له شبه الاذنین من الرأس کالبوم و غیرها. بله حبوب یعنی وزیدن. حبوب جنوب، جنوب یعنی باد جنوب، حبوب هم یعنی وزیدن. و من تیر مالهو شپل اوزنین من رس کلبومه و غیرها. بعضی پرنده ها هستند که گویا گوش دارند. جغد رو ملاحظه کنید به نظر اینطور میرسه که تو سرش دوتا گوشه. بعضی از پرندگان، ما پرنده ایست که لهو شپل اوزنین من رس، یعنی در سرش به نظر میرسه دوتا گوشه، دوتا عضوی زایدی به منزله دوتا گوش. کلبومه یعنی جغد و غیرها. و من هن نوع، یعنی بعضی از پرنده ها نوعی هستن که یقال لهو الوفس یا الوفس دیگه اینا بله حالا ارسطو داره و لهو فی ناحیت الاذنین شیء شبیه به جناحین. بله اونجا داره به کتاب ما داره الوفس، اونجا داره قلوقس تو عبارت ارسطو. بعدم تو عبارت ارسطو داره و من الناس من یسمیه بومه، معلوم میشه قلوقس همون جغده. بعدم میگه و هو یوهاکی. بله و منه نوع، این ضمیر منه رو به تیر بر نگردونید. منه یعنی از همین حیوانی که شبه الاذنین دارد، یعنی از قبیل بومه، یعنی یکی از اصناف جغد است، نوعی که یقال له الوفس. این محاکه، توتی رو میگن محاکی چون حرفای انسان رو حکایت میکنه، به خود انسان پس میده. میگه این بوم هم اینطوریه، محاکیه، یعنی باش حرف زنی باد حرف میزنه، تقلید صدا میکنه، تقلید میکنه. بعد از این بالاتر هم هست، تمام تقلید نیست. یرقص و امام راقص و زاره، اگر کسی برقصه، انسانی برقصه و یا ضارب باشه، یعنی ضرب بزنه، یعنی موسیقی بزنه، دنبش بزنه، این حیوان جلوی این راقص و ضارب میرخصه، یعنی تقلید میکنه. فقط تقلید صدا نیست، تقلید عمل هم هست، اگه کسی برخصه اونم میرخصه. این خیلی جالبه، ولی ما تقلید صدا رو داریم در توتی، اما تقلید عمل خیلی کم به نظر میرسه. محاکن یعنی تقلید کننده است، مقلده، حکایت کننده است، که به این صورت یرقص و امام الراقص و الضارب. ضارب یعنی کسی که طبل میزنه و مثلا تب میزنه یا هر وسیله موسیقی دیگر. این در جلوی راقص و زارب میرقصه. و طائر الهندی و لذی و سما از طاهر لهو لسانون کلسان الانسان. این خوندنایی که من میخونم اینا قابل اعتماد نیست. من همینطور یه چیزی میخونه الفاظ یونانی رو حرکتش رو معلوم نیست درست بگم. این چنین حیوان هندی که این نام نامشه براش زبانیست کلسان الانسان. و یحیی جهو شرب و شرابه الى صفات. اگر شراب بنوشد و بهش بنوشانند هیجان به جفتگیری پیدا میکنه، یعنی شهوتش تحریک میشه و به سمت جفتگیری میره. و هو محاکن للکلام، این حکایت میکند کلام رو، یعنی صدا رو تقلید میکنه. اون جغد عمل رو تقلید میکرد، این حیوان صدا رو تقلید میکنه. بعید نیست این طائر هندی هم که میگه همون توتی باشه، چون توتی هم طائر هندیه، صدا هم حکایت میکنه. خود ابن سینا میگه، میگه اقول انه لا یبعد ان یکون الببقا. ببقا یعنی توتی، انه یعنی اینی که ارسطو داره نقل میکنه، در موردش داره توصیفش میکنه، بعید نیست که توتی باشه. بله در کتاب ارسطو هم مسیح در پاورقی نوشته ببقا. بله نه مکان ننوشته. بله هوال موضوع الوحید، یعنی جای تنها جاییست که ارسطو این حرف زده، مکان کار نداره. موضوع کلام ارسطو هذا هو الموضوع الوحيد في مؤلفات ارسطو الذي ذكر في الببقاء. نکه ببقاء موضعی است، ببقاء یعنی توتی. هذا هو الموضوع، یعنی اینجا از کتاب ارسطو تنها جایی است که ارسطو این حرف زد درباره توتی بحث کرد. موضوع به معنی مکان نیست در اون عبارتی که شما دیدید. خب وسم کو شتی بخونن دو خط چیزی نیست، بخونمش تمومش کنم. وسم کو شتی یعنی ماهی که تو رودخونه زندگی میکنه، اطیب و لحمن ملالوچی، گوشتش پاکیزه تر و بهتر از اون ماهیست که در لوچه زندگی میکنه. لوچه عرض کردم عمیق‌ترین و پرآبترین جای دریا رو میگن. اونی که تو رودخونه زندگی میکنه این گواراتر است از اونی که توش توی دریا زندگی میکنه. و اصح هم هست، هم اطیب یعنی پاکیزه تره، هم اصح هست یعنی از مرض دورتره. چرا اینطوریه؟ لطیب المرعا، چون چراگاهش پاکیزه تره، رودخونه آب تمیز داره، اشیایی که در اونجا هست تمیزتره، اما دریا همه چی توش هست. لذا اونی که تو دریاست خوراکش خوب نیست تا گوشتش خوب باشه، اونی که تو رودخونه از خوراکش خوبه در نتیجه گوشتش هم خوبه. ثم عده یعنی ارسطو، ارسطو شمرده اصنافی از سمک رو که منها بعضی از اون اصناف لجیه فقط هن، یعنی فقط توی لجیه و جای پر آب دریا زندگی میکنن، و منها شتیتون، بعضی هم شتی هن یعنی فقط توی رودخونه زندگی میکنن، و منها مترددتون، بعضی هم مترددن یعنی رفت و آمد دارن، گاهی میرن طرف دریا گاهی میرن طرف رودخونه، در یه جا ساکن نیستن. و قاطعتون من بحرین الى بحرین، این مترددتون رو داره معنا میکنه، عطف تفسیر میگیره. بعضی هم مترددن یعنی رفت و آمد دارن، یعنی چی؟ یعنی قاطعند، یعنی مهاجرت میکنن. قاطعند من بحرین الى بحرین، از دریایی به دریای دیگه مهاجرت میکنن. و ذکر ما یعرض لها، ذکر کرده ارسطو آنچرا که عارض می شود برای این ماهی های مهاجر که در بین راه مثلا شکار می شن به توسط انسان ها یا به توسط خرس ها یا به توسط شکارچی های پرنده. و انها و باز ذکر کرده ارسطو که انها یعنی این ماهی هایی که مترددن و جا عوض می کنن کی سد می شن متا تو ساد کی سد می شن و کی سد نمی شن، یعنی کی می شه انسان سیدش کنه که قابل سید نیست. و انها متا تهجر و انها متا تهجر و معواها و محازنها و موالدها، ذکر کرده که انها یعنی این ماهی ها چه زمانی مهاجرت میکنن، معوای خودشون رو یعنی ترک میکنن مسکنشون رو، و محازنها، محازن جمع محزن است، جایی که حیوان تخم میکنه و روی تخم میخوابه. در پرندگان محازن به محل خوابیدن پرنده روی تخم گفته میشه. در اینجا چون ماهیه دیگه اینطور نمیگیم، محازن همون معوا میشه. موالد هم که روشنه، جایگاه تولدشون رو یعنی وطنشون رو، وطنشون رو کی ترک میکنن، مسکن و محازن رو کی ترک میکنن. پس ارسطو هم اصنافی از ماهی ها رو در اینجا شمرده، هم اتفاقاتی که در حین مهاجرت برای بعضیشون میفته، همین که کی سد میشن کی سد نمیشن و همین که کی مهاجرت میکنن، این مطالب رو گفته. قال و من الحیوان دیگه بمونه برای جلسه بعد انشاءالله.